سلام و روز بخیر. 9 بجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک انفجار نیرومند آرامش امروز شهر قلات مرکز ولایت زابل را برهم زد. رحمت الله یارمل والی زابل کشته شدن 11 تن و زخمی شدن 95 تن را در این رویداد تایید می کند و ایالات متحده امریکا خواهان انتخابات شفاف و با اعتبار در افغانستان شده است. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را در جریان برنامه می شنوید، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مکالمه تلفنی با رئیس جمهور افغانستان روی روند صلح صحبت کرده. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امروز به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در مورد مذاکرات صلح افغانستان وضعیت میداد و دو رهبر جنبش تحفظ پشتونها در پاکستان که اعضای پارلمان این کشورند دیروز با ضمانت مشروط از زندان رها شدند. تفصیل خبرها. یک انفجار قوی صبح امروز در شهر قلات مرکز ولایت زابل صورت گرفت. رحمت الله یارمل والی زابل به خبرنگار رادیو آزادی گفت که در این حمله تاکنون 11 تن کشته و 95 تن دیگر زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید این رویداد ناشی از انفجار موتربم بوده که قرارگاه امنیت ملی را هدف قرار داده است. گفته می شود که به شفاخانه مرکزی قلات که در نزدیکی ساحه واقع است در نتیجه این انفجار آسیب زیاد رسیده و بیشتر قربانیان این رویداد نیز مریضان و کارمندان همین شفاخانه‌اند. یک منبع در شفاخانه میرویس که نخواسته نامش گرفته شود به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفته که تاکنون 7 کشته و 67 زخمی تنها به این شفاخانه انتقال یافته است. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند و ادعا کردند که در نتیجه رویداد تلفات سنگین به نیروهای امنیتی افغان وارد شده. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر با شما شریک خواهیم ساخت. فدریکا موگرینی رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رئیس جمهور افغانستان گفته که گفتگوی مستقیم میان حکومت و طالبان یگانه راه پیشرفت برای برقراری صلح پایدار در این کشور است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی و خانم موگرینی دیروز با هم صحبت تلفنی داشتند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید خانم موگرینی تصریح کرد که آتش بس برای پیشبرد مذاکرات صلح خواست مردم افغانستان است و اتحادیه اروپا از آن حمایت می کند. قرار زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امروز به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در عقب درهای بسته در مورد روند صلح افغانستان وضاحت بدهد. این کمیته در 12 ماه سپتامبر چند روز پس از آن بار سال یک نامه خواهان ایزار آقای خلیلزاد شد که اعضای آن اداره ترامپ را به مانع شدن خلیلزاد برای ارائه جزئیات گفتگوها متهم کردند. بر اساس توافقی که میان وزارت خارجه و کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا صورت گرفته، زلمه خلیلزاد صبح امروز به وقت محل در یک نشست محرمانه این کمیته حضور می‌یابد و پس از آن امرا با الیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای میانه و جنوبی در یک نشست استحمایه در مورد پالیسی این وزارت برای افغانستان معلومات می‌دهد. الیوت انگل رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده دیروز با نشر یک اعلامیه گفت بانک ترجیح می‌دهد تا توضیحات خلیلزاد را در یک فضای باز بشنود، اما به گفته او جای خرسندی است که اعضای این کمیته پس از یک فرصت طولانی می‌توانند در مورد مذاکرات صلح افغانستان به پرسش‌هایشان پاسخ بیابند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از 9 دور گفتگو میان هیئت آمریکایی و نماینده‌های طالبان در قطر در 7 سپتامبر این گفتگوها را لغو کرد و دو روز پس از آن گفت که گفتگو با گروه طالبان منتفی است. این اقدام پس از یک حمله انتحاری در شهر کابل صورت گرفت که در آن یک آمریکایی و 11 تن دیگر در منطقه 6 درک کابل کشته شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. دو رهبر جنبش تحفظ پشتون‌ها در پاکستان که اعضای پارلمان این کشور نیزند، دیروز با ضمانت مشروط از زندان رها شدند. سنگین خان وکیل مدافع محسن داور و علی وزیر دیروز به خبرنگاران گفت که محکمه منطقه‌ای بنو ضمانت آنها را به طور مشروط پذیرفته است. این دو تن از سوی اردوی پاکستان متهم شدند که حمله اواخر ماه می گذشته بر نظامیان در وزیرستان شمالی را رهبری کردند. در نتیجه تیراندازی متقابل سربازان اردو در این حمله مزنون 13 نفر از اعضای جنبش تحفظ پشتونها کشته و تعداد زخمی شدند. جنبش تحفظ پشتونها این اتهامات را بی اساس خوانده رد می کند. رئیس جمهور آمریکا به ارتباط عملی اخیر بر تأسیسات نفت عربستان سعودی به خبرنگاران گفت که تحریم‌های بیشتر بر ایران وضع خواهد شد. دونالد ترامپ که مشاور امنیتی ملی و نیز در کنارش بود، دیروز قبل از پرواز به لس آنجلس به خبرنگاران گفت: او میگوید ما برخی تحریم های بسیار مهم بر ایران خواهیم افزود. ما این تحریم ها را در 48 ساعت آینده اعلان می کنیم. این در حال است که عربستان سعودی دیروز بقایای راکت ها و طیاره های بدون پیلوت را به خبرنگاران نشان داده، گفت که در این شک نیست که در حمله به تاسیسات نفت این کشور ایران دست داشته است. هرچند مسئولیت این حمله را شورشیان اوسی مورد حمایت ایران در یمن به دوش گرفتند، اما ریاض گفته که این شورشیان توانایی و امکانات چنین یک حمله را ندارند. پایان سرویس خبری. نو هفت دقیقه حساب به وقت کابل است. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. در ادامه این برنامه تازه ترین جزئیات حمله مرگبار امروز شهر قلات مرکز زابل را با شما شریک خواهیم ساخت. والی زابل از کشته شدن 11 تن و زخمی شدن 95 تن دیگر در این رویداد خبر داده است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روی برگزاری انتخابات شفاف و با اعتبار در افغانستان تاکید کرده. نهادهای ناظر انتخاباتی شفافیت انتخابات پیشرو را وابسته به کدام مسائل می دانند؟
این بستگی داره به همکاری تمام جوانب دست در عرصه انتخابات که تا چی حد مثلا کاندیدای ما واقعا برای رقابت سالم پابند میمونن.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان رو نیز در ادامه مرور میکنیم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان از تحولات تازه در پیوند به عملات اخیر بالای تأسیسات نفتی عربستان سعودی گزارش داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز،
در گذشته وقتی که یک کس یک مسافر می داشت، وقتی که یک خط روان می کردن، 6 ماه بعد خط از این می رسید. به خاطر 5 دقیقه تلفن مردم از اینجا سفر می کرد به شهر پشاور.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی رام را باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 28 مای اسد 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 19 مای سپتامبر 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که بیشتر هم گفتم، یک انفجار قوی صبح وقت امروز آرامش شهر قلات مرکز ولایت زابل برهم زد. رحمت الله یارمل والی زابل به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفته که تا کنون 11 تن در این حمله کشته شدن و 95 تن دیگر زخم برداشتن. گفته میشه که این حمله ناشی از انفجار موتربم بوده که هدف آن قرارگاه امنیت ملی در قلات بوده. برای داشتن جزئیات بیشتر همین اکنون صادق رشتین خبرنگار رادیو آزادی را از محل با خود دارم و بیشتر از او میپرسم. رشتین صاحب سلام به شما، جزئیات بیشتری رویداد چیست؟
پرشته جان تاسو اوریدونکو ته سلام. د زابل د انتحاری موټر چاودنه کې د وژل شو شمیر 11 او د ټپیان شمیر د نوی کسانو تر رسیدلې ده. د زابل والی رحمت الله یرمل ازاجی رادیو ته وویل چې دا یو ځانوژونکی موټر بم حمله و چې هدف یې په مرکز کلات کې د ملي امنیت قرارګاه و. خو د والی په خبره په چاودنه کې تر ډیره د زابل ولایتي روغتون ته زیان رسیدلی دی او په وژل شوو یوولس کسانو او پنځه نوي ټپیانو کې تر ډیره د دغه روغتون کارکوونکي ډاکټران او ناروغان شامل دي. د یرمل په خبره د پیښې مړي او ټپیان د زابل شخصي روغتونونو او دغه راز د کندهار میرویس او زوی روغتون ته لیږل شوی دي. دلته چې په کندهار کې د میرویس او تون د ډاکټران سره ما خبري وکړې، یوې سرچینې البته ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه و مړي او وشپته ټپیان دغه روغتون ته راوړل شوی دي چې ډیره برخه ملکیان پکې شامل دي. بل خو اینه شان وایي چې چاودنه ډیره زوروره و او تر هغه پورې د کورونو دوکانونو او دفترونو هي شیشې مات شوی دي. البته د دغه برید مسولیت د دولت وسلواله مخالفینو منلی دي او د زیات شمیر نظامی سرتیرو د مرګ جوړې دا کوي.
رشتن صاحب، شما گفتین که بیشتر قربانیان از این رویداد کسایی هستند که در شفاخانه مرکزی شهر قلات بودن. آیا این شفاخانه در نزدیکی قرارگاه وجود داره؟ اگر کم جزئیات بتین.
بله، د زابل ولایت روختون چه د دغه ولایت په سات فعالیت لري او د تر ډیره د زابل د شاوخوا ولسوالیو او دغه راز د مرکز کلات ناروغان ورته راوړل کیږي. دا د چاودنې ځای ته ډیر نږدې موقعیت لري.
بسیار زیاد تشکر از صادق رشتن، خبرنگار رادیو آزادی را با خود داشتیم که در مورد انفجار قوی امروز در شهر قلات مرکز ولایت زابل جزئیات میداد. رحمت الله یارمل والی زابل بر رشتن گفته که در این حمله تا کنون 11 تن کشته و 95 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر قربانیان از این رویداد کارمندان شفاخانه قلات و یا هم مریضان هستند که در شفاخانه بستر بودند. گفته میشه که شفاخانه همجوار از این قرارگاه است. در 3 روز گذشته ولایات پروان، کابل، جلال آباد و اکنون زابل هدف عملات مرگبار قرار گرفتند که از عملات پروان و کابل و همچنان اکنون از عملی زابل مسئولیتش طالبای مسلح به دوش گرفتن. اما از عملی دیروز جلال آباد بالای مرکز توزیع تذکره های برقی را تا کنون کس مسئولیتش به دوش نگرفته.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
امریکا روی شفافیت و اعتبار انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرده. وزیر خارجه امریکا در اعلامیه گفته است رای دهندگان که با پذیرفتن خطر در این انتخابات اشتراک می کنند حق دارند که از اعتبار و شفافیت آن مطمئن باشند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است در 6 میزان برگزار شود. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
وزیر خارجه امریکا میگوید این کشور و سایر جوانب کمک دهنده بین المللی بارها روی برگزاری انتخابات شفاف و قابل اعتبار تاکید داشته و از حکومت و نهادهای انتخاباتی افغانستان خواستند که برای انتخابات قابل اعتبار و شفاف آمادگی بگیرند. مایک پومپیو در اعلامیه خود میگوید رای دهندگانی که برای اشتراک در انتخابات جان خود را در خطر می اندازند حق دارند بدانند که نتیجه انتخابات انعکاس دهنده دقیق انتخاب آنهاست. او می افزاید نیروهای ائتلاف و کشورهای کمک دهنده که در راه زمین سازی برای انتخابات قربانی دادند تا افغانها رهبران خود را انتخاب کنند نیز حق دارند از اعتبار انتخابات مطمئن شوند. وزیر خارجه امریکا در اعلامیه خود میگوید ما توقع داریم که نهادهای افغانستان همه گامهای ضروری را بردارند تا رای دهندگان از شفافیت و اعتبار انتخابات مطمئن شوند. او همچنین از همه نامزدان میخواهد تا به طرز العمل انتخابات متحد بمانند. از سوی دیگر یوسف رشید رئیس اجرایی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که تضمین شفافیت و اعتبار انتخابات به همکاری همه جانبه نیاز دارد.
این بستگی داره به همکاری تمام جوانب زیر دست در انتخابات که تا چی حد مثلا کاندیدای ما واقعا برای رقابت سالم پابند میمانند و همکارانشان، حامیانشان دست به تقلب، تخلف و جرم انتخاباتی نمیزنند. دوم که میشه مسافر انتخابات تا چی حد میتونه که واقعا در قسمت رسیدگی به تمام قضایای انتخاباتی عادلانه برخورد میکنند و در این راستا تسلیم فشار و یا کدام منازعه نمیشند. سوم جامعه جهانی تا چی حد میتونه که در قسمت ارائه کمک های تکنیکی، حمایت سیاسی به این پروسه پابند میمانند.
وزیر خارجه امریکا از همه جوانب از جمله طالبان میخواهد تا اطمینان دهند که در روز انتخابات همه رای دهندگان بدون ترس و هراس به مراکز رای دهی بروند. او تهدید طالبان به کارمندان نهادهای انتخاباتی و رای دهندگان را به شدت محکوم کرد. طالبان در اعلامیه خود انتخابات را یک پروسه جعلی و تلاش برای تداوم اشغال خوانده رد کرد. طالبان به خصوص از شاگردان و استادان ادارات تعلیمی تقاضا کردند که به حیث کارمندان انتخاباتی وظیفه اجرا نکنند تا تلفات جانی و مالی به آنها وارد نشود. اما وزیر خارجه امریکا میگوید که هر گونه تلاش برای ترساندن، اجبار یا خریدن رای دهندگان یک حمله به مردم سالاری پنداشته می شود. مایک پومپیو میگوید امریکا از نیروهای امنیتی افغانستان که به خاطر صلح و آرامی کشور خود روزانه قربانی میدهند با قوت تمام حمایت میکند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است به تاریخ 6 میزان برگزار شود.
جابجایی مواد انتخاباتی در مکتبها و استفاده این مکتبها به اسم مرکزهای رایدی دانش آموزان و معلمان را نگران ساخته است. شمار از والدین و معلمان مکاتب میگویند نمیخواهند فرزندان آنان و شاگردان مکاتب در این وضعیت خطرناک به مکتب بروند. در این حال وزارت معارف افغانستان گفته که ایجاد مراکز رایدهی در مکتبها باعث وارد شدن خساره و اخلال جریان آموزش شده. این نگرانی ها پس از هشدار تازه گروه طالبان در مورد هدف قرار دادن مراکز رایدهی مطرح می شوند. نسیم شفق جزئیات داره.
در مکتب وقت کمپین میشنه با مکاتب خطر است.
استفاده از مکتب ها به عنوان مرکز رایدهی والدین دانش آموزان را سخت نگران کرده است. حیدر باشنده کابل که پدر 5 فرزند است میگوید که برگزاری انتخابات در مکتب ها احتمال حمله بر مراکز تعلیمی را افزایش میدهد. او روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که با نزدیک شدن روز انتخابات نگرانی های او در مورد امنیت فرزندانش بیشتر می شود.
در مکتب وقت کمپین میشنه انتاری میه ما چرا هم اولادم رایی کنم با مکاتب خطر است. مکتب هم انتاری میکنه و مردم دیگرم.
معلمان مکاتب نیز از این بابت نگران هستند و میگویند برای جلوگیری از رویدادهای امنیتی و آسیب دیدن دانش آموزان باید کارهای لازم انجام شود. صبغت الله معلم مکتب در ولسوالی شکردره کابل میگوید استفاده از مراکز تعلیمی در فعالیت‌های سیاسی مانند انتخابات امنیت این مراکز و روند آموزش را برهم میزند.
من میگم که دمی مکاتبی که روسی انتخاباتی برگزار میشه مردم اطفالشان حتی اطفال خردسالشان به مکتب روان نمی فکر میکنه که انفجاری اندهوری دفعتن صورت میگیره منصرف از این شدین که اولادشان نباید مکتب بره.
این نگرانی ها در حال بیان می شوند که در افغانستان در روز انتخابات از مکتب ها، مدارس، مساجد و دیگر مراکز تعلیمی بیشتر به عنوان مرکز رایدهی استفاده می شود. اما مواد حساس مورد نیاز چند روز قبل از روز برگزاری انتخابات به مراکز رایدهی فرستاده می شوند. شاگردان مکاتب نیز ایجاد مراکز رایدهی در مکاتب را نگران کننده می دانند. حمید و ایمان دو تن از شاگردان مکتب‌های شهر کابل هرچند درباره انتخابات چیز زیادی نمی دانند اما می گویند که از استفاده مکتب‌ها به عنوان مرکز رایدهی نگرانی دارند.
تشویش همگی داره چون مکتب ما همه شاگردان باشه اگه مسائل انتخاباتی شه خطر است.
تشویش دارم به خاطر که استادای ما صنفی ما همشون برادران ما هستن عمله شوه زخمی میشن کشته میشه و از خواهش ما هست که انتخابات برگزار شوه و امنیت خوب بگیرن.
طالبان به تازگی در اطلاعیه از معلمان، کارمندان معارف، مدرسان و مدیران مکتبها خواسته که به عنوان کارمندان انتخاباتی کار نکنند و اجازه ندهند تا از مراکز تعلیمی به عنوان مرکز رایدهی استفاده شود. در اطلاعیه این گروه آمده است که تمام کارمندان بخش معارف از فعالیت‌های سیاسی دور باشند تا به آنان آسیب نرسد. این هشدار طالبان نگرانی وزارت معارف را نیز برانگیخته است. نوریه نزهت سخنگوی این وزارت اما از طالبان می خواهد که مراکز تعلیمی را به عنوان نهاد غیر سیاسی هدف قرار ندهند.
بدون شک این نگرانی در نزد ما موجود هست. ما این نگرانی را شریک هم ساختیم با مردم، ولی ما از گروه های مخالف و مسلح در همین مقطع خواهش میکنیم که مکاتب تاسیسات معارف اونا هدف قرار ندن. ما یک نهاد غیر سیاسی هستیم کاملا.
این وزارت پیش از این گفته بود که در انتخابات سال گذشته بیش از 40 میلیون افغانی به معارف افغانستان خساره وارد شده و تا هنوز پرداخت نشده است. همچنان میرویز بلخی سرپرست وزارت معارف چند ماه پیش به رادیو آزادی گفته بود که پس از این به هیچ وجه نخواهد گذاشت که از مکتبها و مراکز تعلیمی به عنوان مرکز رایدهی استفاده شود. اما قانون انتخابات افغانستان تمام ادارات دولتی را مکلف کرده که تسهیلات لازم را برای برگزاری انتخابات به عنوان یک روند ملی فراهم کنند. در این حال مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله افغانستان حدود 10 روز پیش در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که برای تأمین امنیت مراکز رای دهی تدابیر جدی روی دست گرفته شده است.
ششم میزان، گام دیگر برای مردم سالاری.
ما در انتخابات حتما رای خواهیم داد.
از رئیس جمهور آینده می خواهیم که تا ما صلح امنیت بیارم.
رادیو آزادی در ویژه برنامه های انتخاباتی از تازه ترین ها شما را آگاه می سازند.
مطبوعات جهان نیز بیشتر به مسائل مربوط به انتخابات افغانستان پرداختند که همکارم جاوید نعیمی مرور کرده.
روزنامه بریتانیایی گاردین به افزایش حملات در افغانستان در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تمرکز کرده است. روزنامه به رویدادهای اخیر در کابل و پروان اشاره می کند و می نویسد شدت این گونه حملات و دنبال لغو گفتگوهای آمریکا و طالبان بیشتر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته گفت که مذاکرات با طالبان از بین رفته است. به نوشته گاردین برای چندین هفته انتخابات افغانستان تحت تاثیر گفتگوهای آمریکا و طالبان قرار داشت و بسیاری از شهروندان و ناظران تصور می‌کردند که در صورت توافق دو جانب انتخابات لغو می‌شود. در ادامه آمده است نامزدان ریاست جمهوری برای مدت طولانی به مبارزات انتخاباتی نپرداختند، اما با لغو گفتگوهای آمریکا و طالبان رئیس جمهور اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و چند نامزد دیگر مبارزاتشان را شدت بخشیدند. به نوشته روزنامه گاردین، آقای غنی در تلاش است تا با تعهد واضح برای آوردن صلح به افغانستان با گروه طالبان وارد گفتگو شود. روزنامه ده هل می نویسد افغانستان به سوی چهارمین انتخابات ریاست جمهوری در 28 سپتامبر روان است. برای انتخابات ایالات متحده 29 میلیون دلار کمک کرده و حکومت افغانستان برای آن 90 میلیون دلار اختصاص داده است. با نوشته روزنامه از سال 2001 میلادی که جامعه جهانی به بازسازی افغانستان آغاز کرد، این بار شماره به شمول تاداموچی یوماموتو نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان به انتخابات پیشرو طور می‌نگرند که یک گام مهم برای کشور است که به کندی به سوی دموکراسی روان است. دهل همچنان می نویسد باید به این توجه جدی شود که انتخابات همیشه به سوی حاکمیت دموکراسی حرکت نمی کند، بلکه شاید تحت برخی شرایط ارزش های دموکراتیک را از نظر بیندازد. به دنبال انتخابات سال 2014 میلادی اقتصاد افغانستان با سقوط روبرو شد و یکی از عوامل هم بیرون شدن نیروهای بین المللی از این کشور بود. روزنامه دهل همچنان می نویسد لغو گفتگوها میان آمریکا و طالبان نیز روی انتخابات افغانستان سایه افکنده است. و نشریه نشنال انترست نوشته که ایالات متحده آمریکا برای مبارزه با شبکه القاعده به افغانستان رفت، نه اینکه یک ملت را تغییر دهد. به نوشته این نشریه زمان سپری شد و نیروها به افغانستان فرستاده شدند، اما هیچگاه فشار نظامی بیرونی برای مشکل ایدئولوژیک افغانستان کافی نخواهد بود. در ادامه آمده است ایالات متحده با حدود 100 هزار نیروی نظامی هم نتوانست مسائل و مشکلات داخلی افغانستان را حل کند. نشنال انترست همچنان می نویسد جنگ های دوامدار در افغانستان امریکا را از حمله دیگر مشابه 11 سپتامبر سال 2001 مسئول نگه نمی دارد، بلکه منابع توانایی و نظارت امریکا بر ضد گروه های تروریستی در همه جا
به شمول افغانستان، ایالات متحده را از خطرهای بزرگ حفظ می کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
عربستان سعودی روز گذشته بقایای اسلحه و تیاره‌های بی پیلوت را که می‌گوید در حمله اخیر به تأسیسات نفتین کشور استفاده شده به خبرنگاران نشان داد. عربستان سعودی ایران را متهم به دست داشتن در این حمله کرده است. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
ریاض بقایای راکت‌ها و تیاره‌های بی پیلوت را که می‌گوید در حمله اخیر به تأسیسات نفتی این کشور استفاده شده‌اند به خبرنگاران نشان داد. دگروال ترکی المالکی سخنگوی وزارت دفاع عربستان به خبرنگاران گفت که این تجهیزات شواهد انکارناپذیر تجاوز ایران به این کشور است. اینها برخی از بقایای اند که از محل حمله دریافت شده اند. از سوی کارشناسان وزارت دفاع تجزیه و بررسی شده اند که ما آن را با متحدان خود شریک ساخته ایم. همه بقایا و معلوماتی که از کامپیوترها دریافت شده مبدأ ایرانی آن را نشان می دهد. این معلومات نشان می دهد که حمله توسط ایرانی ها و تکنیک و تیاره های بدون پیلوت آنها صورت گرفته است. ترکی المالکی افزود که از 18 تیاره بدون پیلوت و 7 راکت کروز در این حمله استفاده شده، از جمله تیاره‌های دلتا وینگ و موشک‌های یا علی. سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی افزود که حمله از شمال صورت گرفته و بدون شک از سوی ایران حمایت شده است. ولی او مشخص نساخت که از خاک کدام کشور صورت گرفته و صرف گفت که ریاض موضوع را بررسی می کند. مسئولیت حمله روز شنبه گذشته بر تأسیسات نفت آرامکو را که بزرگترین شرکت نفت خام در جهان پنداشته می شود، شورشیان حوثی مورد حمایت تهران در یمن ادعا کرد. اما سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی گفت که چنین حمله از توانایی شورشیان حوثی بالاتر است. دگروال المالکی گفت که ارزیابی نشان می دهد که ایران عقب این حمله قرار دارد و از خاک یمن که در جنوب عربستان موقعیت دارد نبوده است. پیش از این اظهارات ولیعهد عربستان سعودی به خبرنگاران گفته بود که ریاض شواهد دقیق و اسلحه ایرانی را که دست داشتن ایران در این حمله را ثابت می سازد ارائه می کند. محمد بن سلمان گفته بود که حمله به بزرگترین صادرکننده نفت در جهان یک آزمایش واقعی برای جهانیان است تا با تخریبکاران نظم جهانی مقابله کنند. تهران که دست داشتن خود در این حمله را رد می کند، هشدار داده است که به هر حمله علیه ایران پاسخ داده خواهد شد. حسام الدین آشنا، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور ایران، در واکنش فوری خود به اظهارات دگروال مالکی گفت که عربستان سعودی ثابت ساخت که نمی‌داند راکت‌ها و تیاره‌های بی پیلوت دقیقاً ساخت کجاست و از چه منطقه فایر شده است. در این میان وزیر خارجه آمریکا دیروز وارد عربستان سعودی شد. مایک پومپیو در اظهارات خود به خبرنگاران در متن تیاره حمله مظنون ایران را یک عمل جنگی خواند.
پیام ها و نظریات شما.
امی کسی که خود کندید کنه رواز از این که به یک دیگه توهین کنه، یک دیگه خود تخریب کنه و یک دیگه خود بد رد بگویه، چرا امی برنامه خود به ملت نمیگه که من مثلا در سیاست خارجی، سیاست داخلی، مثلا در بخش اقتصاد، در بخش امنیت، در این امی برنامه داریم که مردم از امی ملت از برنامه از این پشتی نابی بکنه.
کاندیدهای محترم، لطفاً شما خط و مش کارتان در مردم نشان بدین. پشت یکی دیگر لطفاً بد نگوین، یکی دیگر را متهم نسازین، به خاطری که وطن کار میخواه خط و مش کارتان نشان بدین. به احترام جمعه گل خوش خوید.
نام احمد مختار از ولایت لوگر به تماس شدیم. خواهش ما از مردم افغانستان و ملت غیور افغانستان و جوان افغانستانی است که با کس رای بده که با ملت خود، با وطن خود، با مردم غریب پرور افغانستان خدمت کند. تشکر.
اگر رئیس جمهور می خواهد که پس دوباره رئیس جمهور شود آقای اشرف غنی، باید که از این کارتایی که پنج رفا وضع می کند، این را وضع نکند.
طالبا به مردم می گن که شما در انتخابات اشتراک نکنید که کشته می شه. خب این چه رقم صلح می کنه؟
پیام شما نظر شماست.
تا تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. 07-84-620 شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی است. نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را با هم می شنوید. یک انفجار قوی صبح وقت امروز در شهر قلات مرکز ولایت زابل صورت گرفت. والی زابل میگوید که در این انفجار 11 تن کشته و 95 تن دیگر زخمی شدند. گروه طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. فدریکا موگرینی رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رئیس جمهور افغانستان گفته که گفتگوی مستقیم میان حکومت و طالبان یگانه راه پیشرفت برای برقراری صلح پایدار در کشور است. رئیس جمهور غنی و خانم موگرینی دیروز با هم صحبت تلفنی کردند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امروز به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در مورد روند صلح افغانستان وضاحت می‌دهد. دو رهبر جنبش تحفظ پشتون‌ها در پاکستان که اعضای پارلمان این کشور نیزند دیروز با ضمانت مشروط از حبس رها شدند و رابرت اوبراین از سوی اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ به عنوان مشاور امنیت ملی جدید آمریکا برگزیده شد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که ترکمنستان، کشوری که رشوه ستانی و فساد در آن بیداد می کند، اعتراف تلویزیونی وزیر تجارت از این کشور در مورد فساد اخیراً تحیر آمیز بوده. وزارت تجارت ترکمنستان هفته گذشته در یک اعتراف تلویزیونی گفت فساد و تخطی های دیگر وظیفه‌ای را مرتکب شده است. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
اماندوردی ایشانوف وزیر پیشینه تجارت ترکمنستان، مردی که متهم به فساد بوده و با دستان بند در زولانه با چشمان اشکالود اعتراف می کند.
من اماندوردی ایشانوف هستم، متولد سال 1979. زمانی که مسئول اداره مبادله اموال ترکمنستان بودم، به نفع شرکت های خارجی کار کردم تا آنها بتوانند نفت ارزان تر از ترکمنستان بخرند. اقدامات را برای کسب منفعت به کشور اتخاذ نکردم.
این اعتراف ایشانوف به تاریخ 13 سپتامبر در تلویزیون دولتی ترکمنستان منتشر شد. وزرای کابینه رئیس جمهور قربانقلی بردی‌محمدوف هم در پرده بزرگ تلویزیون در جریان جلسه وزرا این اعتراف را مشاهده می کردند. چند مرد دیگر نیز اعتراف تلویزیونی مشابه نموده به گناهایی که معلوم نیست واقعیت بود یا نادرست اعتراف کردند. ایشانوف از تخطی های ارتکاب یافته اش در دوره وزارت تجارت هم اعترافات دارد.
بنده یقین فانسلرم یه حلوات شویدی پدرده
زمانی که وزیر بودم چندین عضو خانواده ام را در پست های مدیریتی این وزارت استخدام کردم تا آنها را کمک کنم. به سبب جرایمی که مرتکب شده بودم توسط پلیس دستگیر شدم. به حیث رهبر نهادی که مسئول آن بودم، به جای آن که صادقانه کار کنم و سمبول خوب برای دیگران باشم، جرایم را مرتکب شده و باعث شرم خانواده ام شدم. از کاری که کردم پشیمانم.
ایشانوف در تابستان سال گذشته به حیث وزیر تجارت ترکمنستان در قرار یافته بود و ای حال برطرف شده و گمان می رود برای مدت نامعلوم زندانی شده است، ولی جزئیات جرایم، شواهد و جریان محاکمه وی معلوم نیست. گفته می شود نشر اعتراف وزیر پیشین تجارت ترکمنستان در مورد فساد تلاش بود برای نشان دادن این که گویا رئیس جمهور قربانقلی بردی‌محمدوف در مبارزه‌اش بر ضد فساد خیلی جدی است. بردی‌محمدوف خود می گوید
خیلی بیدنیست داره این غاره نیست
من بار دیگر بر رئیسان همه نهادهای دولتی هدایت